بسم الله الرحمن الرحيم ومثل هذا التحير من الاضطراب وقع لهم في موضوعات سائر العلوم. بيان ذلك أن موضوع كل علم كما تقرر ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وقد فسر العرب الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته أول أمر يساويه، فأشكل الأمر عليهم لما رأوا أنه قد يبحث في العلوم عن الأحوال التي تختص ببعض أنواع الموضوع، بل ما من علم إلا ويبحث فيه عن الأحوال المختصة ببعض أنواع موضوعه، فاضطروا تارة إلى ایشون در اول مطلب فرمودن که بسیاری از کسانی که در مباحث فلسفی کتاب نوشتند و بحث کردند در آغاز کار به در دو جا متحیر شدند، یکی این که موضوع فلسفه را چگونه تعریف کنند که این مسائل اعراض ذاتیه باشه برای این موضوع، و یکم به طور کلی در همه موضوعات علوم گیر کردن که موضوع علوم چی باید قرار بگیره و چه رابطه‌ای با مسائل داشته باشه. راجع به بخش اول را ایشون فرمودند ما بگیم موضوع فلسفه اولا که شامل الهیات من الاخص هم میشه عبارت از موجود به ما هو موجود و همه این مسائلی که در فلسفه اولا بحث میشه از عوارض ذاتیه این موضوع هست، به این تقریب که این موجود تا مادامی که از عمومش کاسته نشده به حدی که برسد به طبیعی بودن یا ریاضی بودن، این جزء مسائل فلسفه اولاست. هر وقت قید تعلیمیت، ریاضیت یا طبیعیت بهش بخوره دیگه از فلسفه اولا خارج میشه و به این صورت خواستن همه اشکالات را دفع کنه. بعد میفرماند یکی دیگه از موارد تحیر نویسندگان کتب فلسفی درباره موضوعات سایر علوم هم هست که اصولا ما موضوع حل علمی را باید چگونه چیزی قرار بدیم و چه رابطه ای باید داشته باشه با مسائل، مخصوصا محمولات مسائل. می فرمایند یه تعریفی کردند، علت تحیر اینه. ابتدا اومدن یه تعریفی کردند برای موضوع علم، گفتن موضوع علم چیزیست که از اعراض ذاتیه اون بحث میشه. بعد عرض ذاتی رو تعریف کردن به این که الخارج المحمول الذی یعرض الشیء لذاته اول امر یساوی. یه تعریف معروفی است که در خیلی از کتاب‌ها در ابتدا وقتی میخوان موضوع رو تعریف کنند یا عرض ذاتی موضوع رو تعریف کنند به این صورت تعریف میکنند: الخارج المحمول الذی یعرض الشیء لذاته اول امر یساوی. خب طبق این تعریف باید تمام محمولاتی که در اون علم بحث میشه به عنوان محمول مسئله یا مساوی باشه با موضوع علم، یعنی مساوی باید باشه منتها یا باید بلا واسطه برش حمل بشه یا با یک واسطه مساوی. بنابراین اگر یک محمولی حمل بشه بر موضوع علم با یک واسطه اخصی، اگر اخص باشه از خود موضوع علم، معلوم میشه که این موضوع محمول ذاتاً مال این موضوع نیست، ابتداعا متصف شده به یک واسطه اخصی که این محمول اخص مال اون واسطه اخص. یا برعکس اگر اعم باشه معناش این است که این محمول عارض موضوع شده به واسطه امر اعمی. این دیگه ذاتی نمیشه، میشه چیز بیگانه ای و این دیگه از محمولات این علم و از مسائل این علم چنین قضیه ای نخواهد. خب این شعر را گفتن و تو قافیه شیر کرده. در مقام تطبیق دیدن که بسیاری از محمولات علم هست که اخص از موضوع علم، و این نشانه این است که بلاواسطه عارض موضوع علم نمیشه، بلکه به واسطه امر اخصی عارض میشه. خب حالا اینو چگونه توجیه کنن؟ از یک طرف گفتند عرض ذاتی باید مساوی باشه با موضوع، با معروضش که عبارت است از موضوع علم، حالا یا بلا واسطه یا با واسطه امر مساوی، به هر حال باید مساوی بشه. اما عملا میبینیم که محمولات از غالبا یا در بسیاری از موارد اخص از موضوع علمه. با اون تعریف چگونه این را تطبیق بده؟ برای حل این مشکل یک تکلفاتی را مرتکب شده که اینجا اشاره می‌فرمه. و مثل هذا تحیر، یعنی این تحیری که درباره فلسفه اولا بود، نظیرش وقع لهم فی موضوعات سایر العلوم، اختصاص به موضوع فلسفه نداره، در سایر علوم هم به چنین مشکلی مبتلا شدن. سر مطلب اینه، ان موضوع کل علم کما تقرر، که قبلا ما هم اشاره کردیم، ما یبحث و فیه نوارز ذاتیه. این تقریبا یه نرخ شعباسی داره که موضوع هر علمی ما یبحث و فیه نوارز ذاتیه است. اینو درش اختلافی نداره. کلام در تعریف عوارض ذاتیه است، که عوارض ذاتیه که در اینجا گفته میشه منظور چگونه عوارضی است. اینه که اصطلاحات متعددی داره، در این جلسه دیگه هم اشاره کردم که خود ذاتی در معقول اصطلاحات بسیار مختلفی داره، شاید 7-8 تا اصطلاح داشته باشه. اینجا که میگیم ما اعراض ذاتی، این ذاتی یعنی چی؟ عارضش را حالا توضیح دادیم، چه بگیم اعراض و چه بگیم عارض، یعنی محمولات. اما ذاتی بودنش به چی؟ تعریف عوارض ذاتی را معمولا اینجور می کنند: قد فسرو العرض از ذاتی، ملازم می فهمید اونجا فهمودن عوارض ذاتیه، بعد اینجا می فهمن العرض ذاتی، چون این دوتا کلمه را به یک معنا اینجا به کار می برن. چه عرض ذاتی چه عارض ذاتی بگیم، در اینجا به یک معناست. اون عرض در مقابل جوهر منظور نیست. عرض ذاتی را اینجور تفسیر کردن: الخارج المحمول، این خارج محمول که میگن در مقابل محمولات ذاتی است که داخل در ماهیت شیء. مثلا انسان اگه حمل بشه برش ناطق، این خارج محمول نیست، این محمول درونی است، داخلی است، ماهیت انسان حیوان ناطقه. ناطق را اگه حمل کنی بر انسان، این داخل در حقیقت این موضوع است. خب طبعا در هیچ علمی نمیاند از ذاتیات موضوع بحث بکنن، ذاتی و شیئن بیان و ثبوت له. مثلا در یک فرض کنید در حیوان شناسی بیان بحث بکنن که ماهیت حیوان چیه، این ربطی جز مسائل این علم نمیشه. پس ذاتی که به معنی ذاتی باب عیسی عجیز که داخل در ماهیت شیء، این که هیچ وقت جز مسائل علم واقع نمیشه. پس این ذاتی برخلاف ذاتی به معنی دیگری است، ذاتی به معنی باب عیسی وجودی نیست، یعنی جنس و فصل شیء را نمیخوام در بنانه مسئله بیا مطرح بکنم. پس الخارج المحمول است، یعنی محمولی است که خارج از خود ماهیت شیء است، ذاتیاتش اجزای ماهیت نیست، ولی یلحق الشیء لذاته قول امر نیوساوی. اما این عارض، عارض از ذاتی نیست، داخل خود شیء نیست، ولی حمل می شود بر شیء لذاته، یعنی برای حمل این محمول بر این موضوع واسطه نمیخواد، خود به خود برش حمل میشه، او لامر نیوساوی، یا با یک واسطه ای که مساوی است با خود موضوع. اینا تعریف کردن، گفتن عرض ذاتی که اینجا گفته میشه یعنی این.
خارج محمول یعنی
این شامل اون هم میشه، منتها به معنی قسیم اون نیست. بر این خارج را که میگن در مقابل معاملات ذاتی است، معاملات درونی است، یعنی که جزء ماهیتشه. فاشکل الامر علیهم، وقتی اینجور تعریف کردن این شعر را گفتن تا تو قافیهش گیر کردن. لما رأوا انه قد یبحث فی العلوم عن الاحوال التي تختص به بعض انواع الموضوع، دیدن در علوم در مواردی بحث میشه از یه محمولاتی که وقتی ما میسنجیم با موضوع علم میبینیم مال کل موضوع نیست، مال بعضی از انواعش، یعنی اخص. نه تنها قد یبحث و گاهی اتفاقا اینجور پیش میاد که بگیم حالا اون استطرادی است، نه، ما من علم الا و یبحث و فی عن الاحوال مختصت به بعض انواع موضوعی. این چیز شایعی است، همه علوم از مسائلی بحث میکنند که معمولاتشون اخص از موضوع، از موضوع علم است. خب حالا چیکار کنن؟ از اون طرف گفتن باید حتما محمول مساوی باشه، از این طرف میبینن محمول اخص است. فضطر رو تارتن الى اسناد المسامحه الى رؤساء العلم فی اقوالهم بان المراد من عرض ذاتی الموضوع فی کلامهم هو اعم من ان یکون عرضا ذاتیا له او لنوعیه. گفتن رؤسای علوم، مثلا منطقیین بزرگ که این تعریف رو کردن برای عرض ذاتی، این یه مقدار مسامحه کردن، گفتن محمولات یک علم باید همه نسبت به موضوع علم مساوی باشه و ذاتی باشه، یه مقدار مسامحه کردن، باید بگن که ذاتی باشن نسبت به موضوع علم یا نسبت به انواعش، که ذاتی بودن برای انواع موضوع هم کافی است تا این تخلص پیدا کنن از این اشکال که اونجا که اخصص میگن ولو نسبت به خود موضوع ذاتی نیست چون اخصص، ولی نسبت به هر نوعی از انواع موضوع که میسنجیم ذاتی است و این کافی است. ولو تصریح نشده در کلمات بزرگان به این مطلب، ولی مقصودشون همین بوده. پس بعضی اینجور مضطر شدند به این که یه همچو کاری بکنند، اسناد المسامحه الى رؤسای العلم، میگن این که گفتن باید عارض موضوع بشود لذاته، یه خود مسامحه کردن، اگه میخواستن دقیقا بگن باید بگن عارض موضوع یا انواع موضوع یا یکی از انواع. کجا مسامحه کردن؟ اونجا که گفتند که مراد از عرض ذاتی است، که عرض ذاتی الموضوع فی کلامهم، اون عرض ذاتی که در این کلامشون قرار داده شده، این موضوع غیر از موضوع علم و ایناست، این معنای لغوی موضوع اینجا منظور، اون عرض ذاتی که در کلام فلاسفه قرار داده شده، اینا در کلامشون آوردند در یه همچه مقامی، این عرض ذاتی اعم من ان یکون عرض ذاتی یعنی لهو، که واقعا عرض ذاتی برای خود موضوع علم باشن، اول نوعی، اینا مسامحه کردن دیگه، اول نوعیش را نگفتن، ولی منظورشون این بوده. نه تنها عرض ذاتی نوع باشه، بلکه از این بالاتر، عرضن عام من لنوعی، اگر یک عرضی بود که نسبت به نوع میسنجیدیم عرض عام بود، اما از موضوع خود علم اعم نبود، اون هم عیبی نداریم. ما اگر در یه مسئله از علمی یه موضوعی را قرار دادیم و یه محمولی براش آوردیم که این محمول از خود موضوع مسئله اعم است، اما از موضوع علم اعم نیست، این هم عیب نداریم. نسبت به خود موضوع مسئله اعم بودنش با شرط این که اعم از موضوع علم نباشد، مانع نمیشه گر ذاتی باشه، به شرط عدم تجاوزی فی العموم اصل موضوع. او عرضن ذاتی گن لنو من العرض ذاتی. وقتی حساب کردن دیدن با اینها هم هنوز کار تمام نمیشه، گاهی یه عرض ذاتی است برای یه عرض ذاتی دیگری. گفتن این هم عیب نداره، عرض ذاتی است برای یک نوعی از عرض ذاتی اصل موضوع، و یا عرض عامی است برای عرض ذاتی ولی با همون شرط که عمومیتش از موضوع علم تجاوز نکنه. این یک بیان که گفتند منطقیین وقتی اینجور تعریف کردن اینا منظورشون بوده، برای در کلام نیاوردن، مسامحتن اونجور گفتن. خب این یک راه فراریست از مشکل تعارض. بعضی از این راه دیگری وارد شد، گفتند که این شرطی که محمول باید مساوی باشه با موضوع یا با واسطه مساوی عارض شده باشه، این در هر مسئله ای باید رعایت بشه، اما نسبت به کل موضوع علم دیگه لازم نیست رعایت بشه. کافی است که موضوع علم به گونه ای باشد که منحل بشود به موضوعات مسائل، اما در هر موضوع مسئله ای باید محمولش عارض ذاتی باشه برای این موضوع. این بیان قابل قبول تری است، یعنی ما در هر مسئله وقتی وارد میشیم محمولی را برای این موضوع مسئله باید ثابت بکنیم که ذاتی باشه، مال خود این محمول باشه، نه مال چیز اعمی یا خاصی. اگه ما اعم است از موضوع، در واقع باید ما یه موضوع را وسیع تر بگیریم تا این محمول مال اون موضوع باشه. مثلا فرض فرمایید وقتی ما ماشی را برای انسان نسبت میدیم، ماشی حقیقتا مال انسان به معنی و انسانان نیست، برای که ماشی اهم است، من هم من یمشی علی بطنین و من هم من یمشی علی رجلین. حیوانات هم ماشی هستن، پس موضوع حقیقی مسئله انسان نیست. اگر گفتیم از انسان و ماشین، از انسان به معنی و انسانان نیست، از انسان به معنی و حیوانانه، پس موضوع حقیقی مسئله حیوان است. امر اخصی هم اگه باشه همینطوره، اگه شما یک موضوعی را مثلا گفتیم ولی انسان و کاتبان، یعنی کاتب بالفعل منظور بود که اخص از موضوع باشه، انسان به معنی انسان کاتب بالفعل نیست، باید یه شرایطی را، قیودی را ما موضوع اضافه کنیم که مساوی بشه با این کاتب، که ثبوت کاتب برای همچون موضوعی یقینی باشه. پس در موضوعات مسائل میشه گفت این قید را رعایت کرد که محمولاتشون ذاتی هستن برای موضوع مسئله، اما هر مسئله لازمی مساوی باشه موضوع مسئله موضوع علم، کافی است که موضوع علم منحل به این مسائل باشه. تا حدودی این بیان قابل قبول هست، بعضی اینجور گفتن، ولی البته سر متعلق نمیپذیرن. اون هم یه بیان دیگری است، بعدها اومدن که واسطه در عروض با واسطه در ثبوت فرق میکنه. حرف در اینجا خیلیه، یکی دوتا نیست، یعنی اینجا یه کسی بخواد در این موضوع تحقیق کنه، من فکر میکنم یک کتاب 2300 صفحه‌ای بشه در این موضوع نوشت، مطالبی که درباره عرض ذاتی و ذاتی گفته شده و کلمات بزرگان و نقضای برامایی که درش شده، یک کتاب میشه. خیلی در این زمینه ها بحث شده. و تارتن راه دیگری را پیش گرفتند، ذهبوا الی الفرق بین محمول العلم و محمول المسئله کما فرقوا بین موضوعیهما. گفتم موضوع علم و موضوع مسئله این فرق داره که موضوع علم منحل می شود به موضوعات مسائل، محمولات مسائل اون وقت برای هر یک از این موضوعات علم باید ذاتی باشه، اما برای موضوعات مسائل، اما نسبت به موضوع علم لازم نیست که برای کل موضوع ثابت بشه. اونجا الان نحو تردیدم باشه کافی است، بگیم یا این موضوع علم یا این محمول را دارد یا اون محمولی که در اون مسئله گفته می شود، برای هر یک از انواعش. الی غیر ذلک من الهوسات، ایشون اینا رو تعبیر میکنند به هوس، التی ینبو عنها الطبع السلیم. اینا چیزی نیست که آدم با ذوق سالم، با سلیقه مستقیم کسی وارد بشه در این مباحث، اینجور نباید سخن گفت. با سلیقه مستقیم باید همون حرفی رو زد که ایشون مثلا فرموده. ولم یتفتنو بانما یختص بنوع من انواع الموضوع ربما یعرض لذات الموضوع بما هو هو و اخصیت الشی من شیئن لا ینافی عروضه لذلک الشی من حیث هو هو. می فرمان اینا خیال کردن هر جا یک عرضی اخص باشد این حتما عرض غریبه، عرض ذاتی نیست، در صورتی که ما یه مواردی داریم که هیچ چکش خور نداره که اخص از موضوع هست و در این حال عرض ذاتی هم هست. شما عروض فصل را نسبت به جنس حساب کنیم، وقتی ناطق که فصل انسان است عارضش حیوان میشه، میدونید حمل فصل را میگن بر جنس، حمل عارض عرضی علل موضوع است، علل معروضه، یعنی ناطق برای حیوان ذاتی نیست، ناطق برای انسان ذاتیه. حیوان و ناطق از ذاتیات انسان هم. اما ناطق رو وقتی نسبت به حیوان میسنجیم میگن عرض خاص است. خب اینجا پس ناطقی رو که هم میشه بر حیوان، این حمله یک عرضی است، اما آیا ذاتی است یا غریبه؟ میشه بگن که عروض و نطق باید حیوان یه واسطه ای پیدا کنه تا نطق عارضش بشه، واسطه ای نداره، این با میاد و منوع و مقسم و مقوم مفهوم حیوانیت، تا حیوانیت قبل از اینکه ناطقیت بهش بشه معنای جنسی ابهامی است. این است که بلا واسطه عارضش میشه و تقوام میبخشه به این معنا، تحصل میبخشه بهش، هیچ واسطه ای نداره، عرضی است اما عرض ذاتی است، عرض ذاتی نه به ذاتی به باب عیسی حجی ها. یعنی این دیگه مال خودش واقعا مفهوم ناطق بلا واسطه عارض حیوان میشه و مقوم مفهوم حیوانیت هست، مفهوم البته به یک معنا مقسم است، مقوم حسه ای از حیوانیت. پس این عرض بلا شک عرض ذاتی سوال که اخصم هست. اینجا مرحوم آقای طباطبایی جوابی دادن، فرمودن اینجا در واقع ناطق هم عرض برای حیوان به معنی عامش نیست، برای اینکه عارض است برای حسه ای از حیوان، ولذا شما همینجوری نمیتونید بگید الحیوان و ناطقون، الحیوان که ناطق نیست، باید بگید من الحیوان ما و ناطقون، بعض الحیوان ناطقون باید بگید، و این نشانه این است که ناطق بر حیوان بلاواسطه عارض نشده، یعنی عرضی برای حیوان به معنی و حیوان نیست، بلکه عارض حسه ای از حیوانیت. این جوابیست که ایشون چند جا روش تکیه کردن، حواشی رو ملاحظه می فرمایید. یعنی این مطلبی را که مرحوم سر و متعلقین خیلی روش تکیه می کنن، بهترین شاهد می دونن بر این که عارض ذاتی میشه اخص باشه، این را ایشون جواب میدن که این عارض ذاتی برای خود حیوان نیست. بل اخصیت و شی من شی این لا یا نافی عروضه و لذلک الشی من حیث هو هو. این من حیث هو هو برای این است که بشه عرض ذاتی. نمونش و ذلک کل فصول المنوعه للاجناس، فصل که عارض جنس میشه این بدون شک عارض ذات الجنس است، عارض ذاتی است برای جنس، با اون که اخص است. فان الفصل المقسمه عارض ذات الجنس، یه وقت ناطق رو ما هم بر انسان میکنیم فصل مقوم انسانیت، اما نسبت به حیوان فصل مقسم. فصل مقسم عارض ذات جنس میشه من حیث ذاته، اما اخص هست. ول عوارض ذاتی یا اول غریب الانواع، باز اشاره میکنه به اون مطلبی که در اول کلامشون در این ازاحت الغشاوه فرموده. اونجا فرمودن ملاک استیفاء الاقسام نیست، اولیت عرض کنم که صدور نیست، ملاک اینه که این عرض مال این موضوع باشه، حالا خواه قسمت حاصل باشه و مستوعب جمعی انواع باشه یا نباشه، اینها ملاک نیست، حل نمی کنه، اینجا باز اشاره به همون مطلب میکنه. عوارض ذاتی یا غریبه انواع قد تکون اعراض اولیتن ذاتیتن للجنس و قد لا تکون کذلک. صرف این که ما بگیم عرضی ذاتیست یا غریبه است، این معناش این نیست که حتما عرضی ذاتیست برای جنس یا نیست، این ملاکش نیست. و انکانت مما یقع به القسمت المستوفات، اگر جنسی را شما به یک صورتی تقسیم بکنید تقسیم هم مستوفات باشه، باز هم این دلیل عرض ذاتی بودن نیست. مثل این که ما یه جنسی را، مثالی که خودشون گذارن گفتن موجود، حالا اونجا جنس نبود به منزله جنس، بگیم یا اسود است یا لا اسود، تقسیم حاصلی است، ولی این دلیل اولیت نمیشه، دلیل این که این از عرض ذاتیه نمیشه. فاستیعاب القسمت الاولیه قد یکون به غیر اعراض اولیه، گاهی هست که قسمت اولیه مستوعب و مستوفی هست اما ملاک قسمت و اقسام اعراض اولیه نیست. و قد تتحقق اعراض اولیتون ولا تعیقه و به القسمت المستوعبه، گاهی اعراض اولیه است ولی قسمت مستوعب نیست، تلازمی از هیچ طرف نیست. نه بله، این جهتش رو باید بگیم توجه داشته باشیم که اگر عارضی واسطه اخصی داشت این حتما عارض غریبه. کل امر کل ما یلحق الشیء الا امر اخص و کان ذلک الشیء، البته برای این هم یه قیدی میارن، میفرماند برای این که اون عارض اخص عارض موضوع بشه، اون موضوع اول باید یک استعداد خاصی پیدا کند، یه نوعیتی باید پیدا کند تا اون عرض عارضش بشه. این عرض غریب خواهد بود نسبت به اون مفهوم عام موضوع. مثلا مثل در اینجاها موجود باید اول نوعیت جسم پیدا کند تا تحرک و سکون عارضش بشه، این عرض غریب است برای موجود. اما اگر هنوز نوعیتی پیدا نکرده و یک واسطه امر مساوی واسطه بشه، این ضرر نمیزنه به عرض غریب بوده. نعم، اون رو که ما اعتراف میکنیم عرض غریبش میدونیم اینه، کل ما یلحق الشیء لامر اخص، واسطه اخصی داشته باشه و کان ذلک الشیء مفتقرا فی لحوقه له الى ان یسیر نوعا، برای اینکه اون موضوع عام بپذیرد این محمول خاص را باید اول یک نوعیتی پیدا کند، یک تهیعی پیدا کند برای یک نوعیتی، نوعا متهیئا لقبوله، چنین عرضی، این عرض ذاتی نیست، لیس عرضا ذاتیا بل عرض غریب علامه هو و مصرح به فی کتب الشیخ و غیره. مثالش کما ان ما یلحق الموجود بعد ان یسیر تعلیمی و طبیعی، البته اینا مسامحه است درش، برای اینکه موجود جنس نیست، موجودی مفهوم انتزاییه، ولی کل جنس است. لیس البحث و انمر العلم الالهی فی شیئه، موجود برای اینکه حرکت و سکون عارضش بشه باید اول بشود موجود طبیعی، این استعداد خاص رو باید پیدا کنه. این استعداد هم باز استعداد به معنی امکان استعدادی این حرفا نیست، استعداد پیدا کنه یعنی یک خصوصیتی باید پیدا کنه، یعنی یک قیدی باید درش لحاظ بشه، این استعداد در ذهن است. ولی اینجور نیست که ما یک موجود در خارج داشته باشیم به حالت ابهامی داره، بعد یه استعدادی باید پیدا بکنه، بعد یه زمانی برش بگذره تا اینکه بشه طبیعی، هم چیزی که نداریم. این تخصص استعداد و این تعبیراتی که به کار میبرن منظور اینه که یه قیدی باید بخوره، از حالت عمومیتش خارج بشه، این خروج در ظرف ذهنه ولی در خارج نیست. اینجور نیست که اول به صورت ابهامی باشه بعد استعداد پیدا کند، یه موجودی داشته باشیم که استعداد جسمیت را ندارند بعد استعداد جسمیت را پیدا می کنند. خب اینم مثال ایشون که چنین چیزی عرض غریبه، یعنی اون چه در ریاضیات و طبیعیات بحث میشه نسبت به موضوع فلسفه اولا عرض غریبه. چرا؟ برای اینکه وقتی این محمولات بر موجود هم میشه که موجود صفت طبیعی بودن را پیدا بکنه، یعنی قید طبیعی باید بهش بزنیم، اینو تعبیر میکنم به تخصص و استعداد یا تهیؤ برای قبول محمول. بعد یه مقدار توضیح بیشتر میکنم. و ما از هر لک انت تفتن، چقدر برای تو روشنه برای اینکه بفهمی اگر میخوای اینو خوب دریابی به این مطلب توجه بکن. این مطلب خیلی مطلب روشنیست و روشنگریست. ما از هر لک انت تفتن، توجه شما پیدا کنید به این که لحوق الفصول لطبیعت الجنس کل استقامت ولنهنا للخط مثلا لیسا این یسیر نوعا متخصل استعداد. ملاحظه می فرمایید که ما در ریاضیات مثلا موضوع ما کم متصله، در یه مسئله می آییم از خط بحث می کنیم و می گیم خط دو قسمه، منحنی و مستقیم. خب این منحنی و مستقیم هر کدومش رو شما نسبت به خط حساب کنید اخصه، اما آیا خط باید اول یه صفتی پیدا کند تا متصف شود به انحناء یا استقامت یا نه؟ همون خط به معنی او خطون متصف می شود به انحناء. پس خط برای اینکه صفت استقامت یا انحناء را بپذیرد احتیاج به تخصص استعداد ندارد، احتیاج به تهیؤ نداره. اون خط بالاخره از دوال خارج نیست. نه اینکه اول یه خطی داریم نه مستقیم است نه منحنی، باید استعداد این را پیدا کند که منحنی شود یا استعداد این را پیدا کند که مستقیم شود، اینجور که نیست. پس استعداد، استقامت و انحناء با اینکه اخص از خط عراض ذاتیه خط، برای عروضشون لازم نیست که موضوع تخصص خاصی پیدا کند، قیدی بهش بخوره تا به اینکه اون وقت آماده بشه برای اینکه محمول رو بپذیره. پس این محمول با اینکه اخص است ذاتی موضوع و بحث کردن ازش در این علم، در علم مربوط به خودش، در ریاضیات هم مثال هست. عرض غریب برای ریاضی نیست با اینکه اخص از موضوعشه، موضوعش کم بود، کم متصل، حالا بفهمید نسبت به هندسه کم متصل هست. در اینجا خط رو شما مطرح کردید، محمولی که براش اثبات میکنید از خود خط هم اخص است، چرا سبه کم متصل؟ ولی در این حال از عراض ذاتی است. چرا؟ برای اینکه نه کم متصل اول باید تهیو استعداد پیدا کنند تا خط شود و نه خط برای اینکه مستقیم متصل به استقامت و انحنا بشه احتیاج به تهیو استعداد داره، هیچ کدوم از اینها نیست. پس این عرض عرض ذاتی است. پس اونایی که خیال میکنن عرض ذاتی همیشه مساوی با موضوع است خیلی اشتباه میکنن. همین مثال را دقت کنن کافیست بفهمن که شرط عرض ذاتی بودن این نیست که مساوی باشه. لحوق الفصول لطبیعت الجنس، ما بسیاری از فصل ها داریم که وقتی عارض طبیعت الجنس میشه مثل استقامت و انحناء نسبت به خط لیس ان یسیر نوعا متخصص الاستعداد، لازم نیست که اون جنس اول به صورت یک نوعی در بیاید که استعداد خاصی دارد. بله تخصص انما یحصل بها، با همون انحناء است که تخصص برای خط پیدا میشه یا استقامت است. عامل خصوصیت همین قید است، نه اینکه اول باید یک قیدی بخورد تا بعد بشود مستقیم. بله تخصص انما یحصل بها، به همین انواع تخصص حاصل می شود نه قبل از عروض این چیز فصول. یحصل بها به هر دوش به فصول برمیگرد، انما یحصل تخصص به خود این فصول نه قبل از اینو پیدایش عروض این فصول. فهیه مع کونها اخص من طبیعت الجنس، مثل این انحناء و استقامت با اینکه اخص هستند از طبیعت جنسیشون ولی برای جنس اعراض اولی هست. و من عدم تفتن به ما ذکرنا، یا من عدم تفتن به ما ذکرنا، کسی که این توجه را نداشته یا از ناحیه عدم توجه به این مطلب استصعب علیهم الامر، کار بر اینا دشوار شده. حتی حکمو به وقوع تدافع فی کلام شیخ، میگن خود کلمات شیخ هم با هم نمیسازه، یه جا میگه عرض ذاتی باید بلا واسطه عارضش بشه اول واسطه مساوی، یه جام اینا میگه اخصیت هم مانعی نداره، میگن حرفای شیخ هم با هم متناقضه، چون بهترین و جامعترین حرفا را در این زمینه راجع به عرض ذاتی یا اصلا انواع ذاتیات خود شیخ در برهان شفا زده. اینه که مستندهای قوی فرض میکنه خیلی استناد کنن، بهترین مستندات کلمات خود شیخه، و اگه خود این کلمات قابل جمع نبود دیگه نمیشه اعتماد کرد به حرفای دیگران. وقتی اونا کار برشون مشکل شده میگن خود شیخ هم حرفاش با هم نمیخونه، یه جایی چیزی گفته یه جایی چیز دیگری گفته. حکمو به وقوع تدافع فی کلام شیخ و غیری من الراسخین فی الحکمه حیث سر رو و ان الله قل شیئن لامر اخص ازا کان ازالک شیئ محتاجن فی لحوقی له الان یسیر نوعن لیس ارزن ذاتیان. از یک طرف گفتن اگر شیئ اخصی بخواهد عارض چیزی بشه و این عروضش متوقف باشد، محتاج به این باشد که اون موضوع نوع خاصی بشود، چنین عارضی عرض ذاتی نیست بلکه عرض غریب است. اینو گفتن. از طرف دیگه مثل العرض الذاتی الشامل علی سبیل تقابل بالاستقامت و الانحناء، گفتن استقامت و انحناء که مقسم خط هستن و این یک تقسیم جامعی است که خط یا منحنی است یا مستقیم، اینها را گفتن مثال زدن برای عرض ذاتی. ولستا عدر اگیو تناقضین فی ذلک، اینا گفتن این دوتا حرف با هم نمیخونه، شیخ از یه جا استقامت انحناء را از عرض ذاتیه میدونه، از یه طرف هم میگه عرض ذاتی اگر جنس باید نوعیت پیدا کند تا متصف به یک محمولی شود عرض ذاتی نیست. پس اینا چطور با هم میسازه؟ شما میفهم چه اشکالی داره؟ مگه اینجا خط وقتی بخواد مستقیم اتصاف به استقامت انحناء پیدا کند بعد یک نوعیتی پیدا کنه، نوعیتش اصلا با همین استقامت انحناء پیدا میشه، قبلا انحنایی لازم نیست. اما احتمال داره که اونا که اشکال کردن نسبت به خط نگفتن، نسبت به موضوع علم گفتن. موضوع علم کم متصله، کم متصل را وقتی شما نسبت به محمول این مسئله میسنجید تا کم متصلی نوعی نشه استقامت و انحناء درش عارض نمیشه، چون ظاهرا استقامت و انحناء ما نسبت به خط و سطح نسبت میدیم، به حجم دیگه خود حجم رو میگیم و نمیگیم مگر به اعتبار سطحش. نمیدونم حالا اگر در حجم بگن این اشکال مرتفع میشه، ولی استقامت انحراء را منوع خط گفتن. علی حال اگر چیزی باید مثلا گفتیم کم متصل، اول باید نوعیت خط را پیدا کنند و بعد متصل به استقامت انحراء بشه، اشکال اونها روشنتر میشه که وقتی این استقامت انحراء نسبت به موضوع علم عارض میشه که نوعیت پیدا کند. و به هر حال در مثال خیلی مناقشه نمیشه کرد. لست و ادری ایو تناقضن فی ذلک، اینا چه اشکالی داره؟ سوا انهم لما توهمو ان الاخص من الشیء لا یکون ارزن اولیا له حکمو، اینا خیال کردن لازمه اون حرفش حرف اولی این است که ارز ذاتی نباید اخص باشه، اون توهم بی جایی کردن. بل الارز الاولی و له و المفهوم المردد و بینهما، اون وقت برای این که رفع اشکال بشه گفتن عرض ذاتی تنها استقامت یا انحنا نیست، اما هازا و اما هازا بودن عرض ذاتی است، یعنی انقسام خط الال انحلاء الال منحلی و المستقیم این محمول است. در حقیقت اگر گفتیم الخطو منقسمون الال مستقیم و المنحلی، در واقع اونی که محمول است منقسمون است، یا مردد بودن بین منحنی و مستقیم این محمول است و این ثابته، مساویست با خود خط، اینجور رفع اشکال کرده. ولی حالا که احتیاج به این نیست و همونطور که گفتیم ملاک اینه که برای عروض عارض استعداد جدیدی لازم نباشد، حصول نوعیت جدید لازم نباشد. گویا ایشون بین الموجود و الجسم هیچ نوعیتی قائل نیسته، چون اگه بنابود نوعیت جدیدی پیدا بشه که از عرضاتی خارج میشود. همه این محمولاتی که برای موجود ثابت میشه تا نرسد به الجسم یا الکم نوعیت جدیدی پیدا نمی کنه. اگه نوعیت جدید پیدا میکنه که حرفشو نقض میشه و اصلا موجود جنس نیست تا اینا رو نرسد به اون نوع حساب بکنیم. خب تا اینجا فرمایشات ایشون رو ملاحظه فرمودید. مرحوم آقای طباطبایی حواشی نسبتاً مفصلی دارن، کمتر حاشیه‌ای به این تفصیلی ایشون ذکر فرمودند. یک مبنایی را ذکر کردن که مبنای خیلی خلاصه محکمی به نظر میرسه در ابتدای ان، البته به یک معنا محکم هم هست، منتهی اون نتیجه گیریش رو باید دید. ایشون میفرمان این که میگن عرض ذاتی و محمول باید محمول مسئله عرض ذاتی باشه برای موضوعش، این همینجور مندرآوردی و قرار داده نیست. این بر اساس یه مطلبی است که در باب برهان گفتن که برهان باید مفید یقین باشه. یقین یعنی علم به ثبوت محمول برای موضوع و عدم امکان اتصاف نفی موضوع، نفی محمول از این موضوع. علم یقینی اینجوری است و این در وقتی حاصل میشه چنین یقینی که این محمول برای این موضوع ثابت است و سلبش از این محال است که واقعا این محمول مال ذات الموضوع باشه. شبیه اون چه در اصطلاحات نحوی این است که میگن وصف به حال شی به وصف به حال متعلق. اگر صفت مال اینه، خب این تا این هست و صفت هم رو خواهد داشت. اگر این که میبینیم گاهی هست و گاهی نیست، معلوم میشه واقعا مال ذات این موضوع نیست. اگر این ذات این صفت رو داره، هر جا این ذات هست باید باشه، به جای دیگر هم نباید باشه. پس باید محمول همیشه مساوی باشه باید. یعنی یکی از علائمش هست، نه اینکه 100% هر جا مساوی بود بشه عرض ذاتی، اما عرض ذاتی همیشه مساوی خواهد بود. و حتی واسطه هم نباید بخوره، برای اینکه اونجا هم که واسطه داشته باشه در واقع محمول مال اون واسطه است، نه مال ذات اون موضوع. وقتی گفتیم این موضوع الف بما انه با فهو جیم، پس معلوم میشه جیم بودنش بما انه با هست، پس جیم مال باست در واقع، نه مال الف. فرض فرمایید گفتیم الانسان بما انه متعجبان زاهک، پس زاهکیت ابتداعاً عارض تعجب میشه نه عارض انسان. حالا در مثال مناقشه بفرمایید. پس این ذاتی هست برای اون واسطه، اون ذات الواسطه هست که اقتضا میکنه این معمول رو. روی این تکیه کردم یه مقدار توضیح دادن که برهان باید از شرایط برهان چه مقدماتش و چه نتیجه این هست که محمولات برای موضوعات باید ذاتی باشه. و چون فلسفه و علوم فلسفی علوم برهانی است، همه باید خاصیت داشته باشن. پس اینجور نیست که ما بگیم دل بخواهیه، بیاییم بگیم قیدش رو بزنیم، بگیم یا عارض نوعش باشد یا عارض عرض عامش باشد به شرط عدم تجاوز در عمومیت، اینها ملاکی نداره. اما این ملاکه، وقتی میگیم این محمول باید برای موضوع ثابت بشه و ما یقین پیدا کنیم که این محمول مال موضوع است، پس باید یه چیزی باشه مال خود ذات الموضوع، نه جای دیگری یافت بشه و نه واسطه‌ای بخواد. پس عرض ذاتی اون است که عارض موضوع میشه لذاتی، لال امر مطلقا، نه اخص نه اهم و نه مساویت. عرض ذاتی باید اینجور بشه. اون وقت برای قضایای خاص یه مقداری به زحمت میفتن. از یه طرف میفرمایند که این که میبینید بعضی مثلا فصول عارض جنس میشه و اخص است، این حلش به این است که این فصول هم عارض حسه ای از جنس میشه، نه جنس به عمومه. پس اگر ما یک مثلا موضوع علم ما جنس بود، اما موضوع مسئله نوعی از جنس بود، محمول مسئله را وقتی با موضوع علم می‌سنجیم، در واقع این عارض حسه‌ای از موضوع است، پس باز ذاتی است. ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب عیسی‌خویی. باب عیسی‌خویی که کارش نداریم در مسائل. پس باز مساوات محفوظه. اون حسه‌ای از حیوان که ناطقیت عارضش میشه با خود ناطقیت مساوی است. اون همون حسه‌ای است که در انسان یافت میشه، نه در جای دیگه. این مطلب اولا لازمش اینه که ما همیشه رابطه بین موضوع مسئله و موضوع علم را رابطه نوع و جنس در نظر بگیریم. اگر اجزا بود چطور؟ اگر موضوع علم مثلا طب فرض کنید یا حیوان شناسی یا انسان شناسی، این بدن انسان بود اما موضوع مسائل اجزا بود، اونجا که دیگه نمیشه بگن اجزا عروضش نسبت به حسه ای از چیز هست. و ما بدن الانسان را میگیم، هیولای انسان را که نگفتیم تا بگیم یه هیولا هم مثلا حسسی دارد و این عارضه یه حسه ای از هیولا میشه. این بدن انسان موضوع علم طب، بدن انسان به جامعیته. اما بحث از مسائل، بحث از چشم است و گوش است و قلب است و مغز است. و خیلی جاها موضوع عرضی از اعراض یک علم است، از اعراض موضوع است. اینجور نیست که واقعا همیشه نوع و جنس باشه رابطه بین موضوع مسائل با موضوع علم. و بالاتر در فلسفه‌ای که مورد بحث ماست اصلا جنس و نوع مطرح نیست. مگه واجب نوعی از موجود است یا ممکن نوعی از موجوده؟ حسه ای از موجود در واجب یافت میشه و حسه ای از موجود در ممکن. اینجا صحبت از جنس و فرض، اینا مفاهیم ثانیه هستن. بلکه اگه دقت کنیم تمام مسائل فلسفه اولا هم مقولات ثانیه هستن. من خیال میکردم یه چیزیست که مثلا به ذهن بنده اومده، بعد دیدم تو کلمات شیخ هم در بعضی جاها هست که مسائل فلسفه هم فلسفه اولا هم از مقولات ثانیه هست، اگه اشتباه نکنم. حالا به حافظه من خیلی اتکا نمیکنم. الان اینجا اصلا رابطه جنس و نوعی مطرح نیست، تا اینکه بگیم این حسه ای از جنس مسئله موضوع مسئله دیگه قرار گرفت. مگه مسامحه کنیم و بگیم اینم کل جنس است و اونم کل حسه است و این حرف رو اینم که ما دیگه از مسئله برهانی بودن و شرایط برهان خارج میشه. برحال حواشی ایشون در اینجا دقیق هست و جای تأمل و استفاده زیادی داره. یه مسئله دیگری در اینجا هست که اشکال دیگری که در باب فلسفه پیش میاد اینه که ما در فلسفه یک بخشی در باب وحدت و کثرت بحث میکنیم و بعد مصداق کثرت رو عدد تعیین میکنیم. پس در فلسفه او رو از عدد بحث میشه. از یک طرف در علم ریاضیات اصلا جای بحث از اعداد ریاضیاته و گاهی عکس این مسئله میشه. ما در عدد و مثلا خواص عدد در ریاضیات بحث میکنیم، اما گاهی میبینیم در علم طبیعی یه جایی اومدیم از مباحث ریاضی و اونچه مربوط به اعداد بحث شده. این چگونه اینا رو باید حل کرد؟ از یه طرف عددی که موضوع علم ریاضی است در فلسفه اولا ازش بحث میشه که علمی است اعم و مقدم بر ریاضی. گاهی از مسائل ریاضی در علم بعدی، در علم طبیعی که علم اسفل حساب میشه، در اونجا بحث میشه. اینا چگونه باید توجیه کرد؟ این قسمت اخیر بحث ایشون ناظر به حل این دو مسئله است. میگن دو وجه هست، دو جهت داره برای اینکه یک مطلبی در دو علم ممکنه مطرح میشه. یکی این که این ممکنه یک مطلبی دو حیثیت و دو اعتبار داشته باشه. به یک اعتبار ما در یک علم ازش بحث کنیم، به یک اعتبار در علم دیگری. این یک وجه هست. مثل این که همین عدد رو که ما در فلسفه ازش بحث میکنیم به یک اعتباره، ولی در ریاضیات که بحث میکنیم به اعتبار دیگری است. حالا توضیح میده که گاهی هم جهت دیگری داره و اون این است که یک خاصیت ریاضی در یکی از مخصوص به یک نوعی از موجودات طبیعی است، اونا باید در اونجا توضیح بدن که این مختص به این یا مثلا این نوع از موجود طبیعی این خاصیت ریاضی درش یافت میشه. این چون این مسئله ریاضی را در یک موضوع خاصی در این ماده مخصوصی لحاظ کردن، اینه که دیگه جاش این نیست که ما در ریاضیات بحث بکنیم که اختصاص به ماده معینی نداره. مناسبت این که در علم اسفل بحث میشه، اختصاص اون مسئله خاص از اون جهتی از این مسئله بحث شده که اختصاص به اون موضوع خاص طبیعی داشته. مما یجب ان یعلم ان بعض الامور التي ليست ماهیاتها مفتقره في الوجودين العینی و الذهنی الى الماده لكنهما مما قد يعرض لها يسير ریاضیا كالكم او طبيعيا كالكيف قد لا يبحثنا في العلم الكلي. یه تقسیمی کردن برای توجیه اینکه چرا فلسفه به سه قسم تقسیم میشه، علم الهی و ریاضی و طبیعی، تو کلمات شیخ هم هست ابن سینا، به خصوص شیخ اشراق روی این تکیه کرده در کلماتش که ملاک اینکه چرا فلسفه سه بخشه. میگه یا موضوع این مسائل مجرد است، به معنی هم مجرد مثلا چیزیست که خصوصیت طبیعت درش به هیچ وجه نیست، و یا اینکه محمولاتی است که مخصوص طبیعیاته، باید حتما روی ماده پیاده میشه، و گاهی چیزهایی است که در خارج روی ماده هست اما ما در ذهن میتونیم از ماده تجریدش کنیم. اون چه حقیقتا مجرد هستن این در الهیات دست میشه، اون چه حتما در ماده هست و ماده شرطش هست این در طبیعیات بحث میشه، اما اون چه در خارج در روی ماده موجوده ولی ما در ذهن میتونیم تفکیک کنیم این در ریاضیات بحث میشه. این یه وجهی را ذکر کردن برای اینکه فلسفه را اسم علم اعلا بدونن، طبیعیات ریاضیات و واسط علم متوسط و طبیعیات علم اسفل، پای علم اسفل که میشه طبیعیات از این جهت. حالا می فرمایند گاهی هست یه موجودیه که نه در ذهن و نه در خارج احتیاج به ماده نداره، بعض الامور التي ليست ماهیاتها مفتقرتن فی الوجودین عینی و ذهنی به ماده الا الماده، جار و مجرور متعلق به مفتقر است، احتیاج به ماده ندارد، لیکن نام ما قد یعرض لها ان یسیر ریاضیگن، ریاضی بودن آرزش میشه، کلکن او طبیعیگن یا طبیعیت آرزش میشه، کلکیف چنین اموری قد لا یبحث عنها فی العلم الکلی بل یفرد لها علم علاهده. با اینکه شرطش نه وجود خارجی و نه ذهنی، شرطش مادی بودن نیست، اما در این حال اینا را از علم علا خارج میکنند، یه علم علاهده ای براش قرار میدن، کمیت را علم ریاضی براش قرار میدن، مثلا از علم حساب از اعداد بحث میکنه، یا کیفیات را میان که در طبیعیات بحث میکنه. این چرا این کارا میکنه؟ ظاهره که به احد وجه این علتش یکی از دو چیزی، الاول انه یعتبر کونها عارضتن للمواد به وجه من الوجود و یبحث انها به حاصل اعتبار فی علم مفرد. یه وجه این است که ما اینها رو به اعتبار این که در مادیات یافت می شوند در نظر می گیریم و از اونها بحث می کنیم، ولو اصل ماهیتش احتیاج به ماده ندارد، ولی یوجد فی الماده. و ما در این که از این جهت که بحث می کنیم در اون علم، به لحاظ همین است که در ماده یافت می شوند. فإن العدد يعتبر تارة من حيث هو، یه وقت میگه اصلا عدد چیه ماهیتش، یه وقت عددهای موجود در خارج را بحث میکنیم که این عددها روی مادیات هستن، صفاتی هستن برای موجودات مادی، مجردات که طبق نظر معروف فلاسفه اینا معروض عدد نیستن، چون اینا نوعشون مناسب در فرده و واحد که عدد نیست، پس عدد همیشه در مادیات یافت میشه، یعنی از دو به بالا که عدد هست اینا رو منحصر میدونن به مادیات. چون اینا فقط در مادیات یافت میشه نمیان دیگه در علم اعلی ازش بحث کنن. بله ان العدد گاهی یعتبر من حیث هوه، یعنی صرف نظر از این که در خارج آیا در ماده یافت میشه یا غیر ماده، خود عدد را به مؤنهو یک مفهوم خاصی در نظر میگیریم. حاضر اعتبار یکون من جملت الامور مجرد تن الماده، چون ما در ذهن ما نیمدیم عدد را روی یک ماده لحاظ کنیم، خود ما عدد را به مؤنهو هوه لحاظ کردیم. به این لحاظ در الهیات صحبت میشه ازش در باب وحدت و کثرت که مصداق کثرت عدد است. این یک اعتبار. و یعتبر اخرى من حیث تعلقه بالماده لا فی الوهم بل فی الخارج، از این جهت که این عدد از اونی که معدودش در خارج در مادی است، معدود همیشه مادی است، چیزی که عدد داره است، یعنی دو به بالا. یوبحث به هازل اعتبار فی التعالیم، تعالیم منظور ریاضیات، فنام یبحثون عن الجمع و التفریق و الضرب و القسمه و التجزیر و التکعیب جزر و کعب و غیر همام ما یلحق العدد و هو فی اوهام الناس او فی موجودات متحرکت منقسمت متفرقت مجتمعت، چه در ذهن باشد شما این را قابل تقسیم میبینید روی ماده مثلا مغز فرض کنید، طبق بعضی نظریات که صور خیالیه صور جسمانی هستند و در ماده مغزی منعکس میشه، یا نه از لحاظ این که در خارج روی ماده هستن. به هر حال به یک معنا تعلقش به ماده لحاظ میشه، از اون جهت دیگه در امور عامه ازش بحث نمیشه. بله فکر نمی کنم به نظر بنده بعیده، حالا ممکنه اونها صحیح فکر کردن. به نظر من این است که یا در وهم ما این را منقسم در نظر میگیریم، چون اگه مجرد به معنا مجرد باشه که حیثیت تقسیم و تجزیه و تفکیک بر نمیداره، یا در وهم ما این را به صورت منقسم تصور میکنیم، یا به لحاظ اینکه در خارج معدوداتش منقسم هستند و این صفتی است برای موجودات منقسم خارج. این یک وجه برای اینکه چرا مسئله در علم اعلا بحث نمیشه، در یه علم دیگری یه علم خاصی برایش قرار داده میشه. یعنی این جواب از سوالی است که آقا شما وقتی بر وحدت و کثرت بحث میکنید، مصداق کثرت وقتی عدد هست، همه مباحث عدد رو بیاید بحث کنید در همون فلسفه اولا، چرا اینو میاد جدا بحث میکنید؟ جوابش این است که ما وقتی علم خاص در نظر میگیریم، عدد را به ما هو در لحاظ نمیکنید، از اون جهتی که یوجد فی اشیاء منقسم بحث میکنیم. اینه که مناجاش علم اولا نیست، علم اول نیست، علم اعلا. وجه دیگه از ثانی ان یبحث عنها لا مطلقا بل ان بعض انواع حلتی لا یوجد الا به استعداد ماده، درسته که خود این ماهیت اقتضای مادی بودن را نداره، اما بعضی انواعش در ماده یافت میشه و ما هم بحث ما از همون نوع خاص است. فاللائق بالبحث عن انما هو العلم الاسفل، ما تنها در تعالیم هم بحث نمی کنیم، اینا میایم در طبیعیات بحث می کنیم، برای اینکه این خواص یک نوع طبیعی است، درسته که در غیر طبیعی هم ممکنه یافت بشه، اما اونی که در این نوع مادی یافت میشه میخوام از اون بحث بکنیم. فإن اتفق أن يذكر بعض أحوالها فيه على الوجه العام، ممکنه حالا اینجا وقتی می‌خوایم در طبیعیات بحث بکنیم ابتداعاً یک کلیاتی از این مفهوم را مطرح کنیم، این کلیات دیگه مسائل اصلی طبیعی نیست، اونا به عنوان مبادی ذکر میشه. فإن اتفق أن يذكر بعض أحوالها فيه على الوجه العام، علی وجه العام قیدی است در مقابل علی وجه یختص به این بعض انواع، نه از اون جایی که اقتصاد به بعض انواع داره، نه یه احوال کلیش هم میایم این بحث میکنیم، اگر چنین شد اونها بحث های استطرادی است یا از باب مبادی بحث است نه از باب مسائل. کان از آلکه علی سبیل مبدعیه لا علا ان یکون من المسائل ها هنا و صلی الله علیه و سلم.